بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل فرجه شریف. تو بحث طواف اولین مسئله‌ای که حضرت امام اشاره کردن این بود که الاحوت لمن ابطل عمرته عمدا الاتيان بحج الافراد و بعده بالعمره والحج من قابل. فرمودن احتیاط واجب اینه کسی که عمره خودش رو عمدا به واسطه ترک طواف باطل کرد، یعنی عمره تمتع، حج افراد به جا بیاره، بعدش عمره مفرده و سال آینده دوباره حجش رو تکرار کنه. ما گفتیم که این مطلب قبلا در مسئله ششم از کیفیت حج مطرح شده و اونجا هم امام شبیه این یک فتوایی دارن که ما اونجا عرض کردیم، جلسه قبلم توضیح دادیم دوباره، که به طور کلی کسی که نمیتواند حج تمتع انجام بده، وظیفش اولا تمتعه ولی نمیتونه، این تبدیل میکنه به مفرده، حج افراد و عمره مفرده. بنابراین برخلاف فرمایش امام، ما معتقدیم که اینجا احتیاط نیست بلکه فتواست. لمن ابطل عمرته عمدن الاتیان به حج الافراد و بعده بالعمره، و اون حج من قابل هم احتیاط مستحب واجب نیست که توضیحات شد جلسه قبل. مسئله دوم که جلسه قبل اینو خوندیم سریع و رد شدیم این بود لو ترکت طواف سهون. تا اینجا بحثمون در ترک عمدی طواف بود که گفتیم مبتله، همطوری که در ابتداء بحث امام اشاره کردن که الطواف اول واجبات العمره و هو عبارتون عن سبعت اشواط حول الكعبت المعظمه به تفصیل و شرائط آتیه و هو رکنون یبطل العمره به ترکهی عمدن الى وقت فوتهی سواء کان عالمن بالحکم او جاهلن، که گفتیم اگر عمدن ترک کنه چه عالم باشه چه جاهل باطل میشه، اما اگر سهوًا ترک کرد چی؟ امام میفرمان لو ترکت طواف سهوًا یجب الاتیان به فی ای وقت امکنه. اگر سهوًا ترک کرد هر وقت که براش ممکن شد باید انجام بده، یعنی در واقع باطل نیست، این معناش اینه. بعد مطلب دومی که میفرمان این است که و ان رجع الی محلهی، اگه برگشت به جایی که زندگی میکنه و امکنه رجوع بلا مشقتن، و بدون هیچ مشکلی میتونه برگرده دوباره بیاد مکه، وجبه، یعنی بیاد خودش انجام بده، و الا یعنی در اون فرضی که میتواند یکی دیگه نمیتونه بیاد جاش انجام بده. اگر دید نمیشه دیگه، امکان نداشت براش، مشقت داشت براش بخواد برگرده مکه عمره رو انجام بده، استناب لاتیانهی، اینجا یه نائب بگیره طواف رو براش انجام بده. مرحوم آقای فاضل فرمودن ما این بحث رو یه بار بر اساس قواعد باید مطرح کنیم، یه بار بر اساس ادله خاصه، چون این بحث اختلافیه. درست امام به صراحت فرمودن که صحیح ظاهر عبارت چنینه، ولی اختلافیه. نوع البته فقها فتوا دادن به این که صحیحه، حتی صاحب جواهر فرموده که خلافی نیست که صحیحه، ولی کن جناب شیخ طوسی رضوان الله علیه توی کتاب‌های روایی خودش، یعنی تهذیب و استبصار، ظاهر عبارتش اینه که باطله، وقتی سهوًا هم طواف رو کسی ترک کنه باطله. جناب حلبی فتوا داده اصلا به این که باطله. مرحوم آقای فاضل فرمودن ما دو بُعد از دو جهت اینو بحث میکنه. یکی اینکه قواعد چی اقتضا میکنه. ایشون میفرمان به مقتضای قواعد عمل صحیح. چرا؟ میفرمان به خاطر اینکه اون چه که ما از ادله دیدیم همه مربوط بود به عمد نه سهو. حالا چه عالمن چه جاهلن. از اون طرف در مورد سهو خب ما حدیث رفع داریم که رفع النسیان، اون حدیث این رو بیان میکنه و اون معناش چیه؟ معناش اینه که یعنی آثاری که اگر نسیان نبود مترتب میشد با وجود نسیان مترتب نمیشه. که خب اگر این آقا ناسی نبود و طواف رو ترک میکرد عمرش باطل میشد یا حجش باطل میشد. الان چون ناسیه پس دیگه اون اثر رو نداره. بعد البته آیه فاضل میفرمان نسیان امر غیر اختیاریه، بعیده که موجب بطلان بشه. البته این فرمایش از ایشون خیلی بعیده، چون که تو باب نماز ما میگیم اگر ارکان رو سهواً هم ترک کنه نمازش باطله. خب اونجا کسی نگفته که چون غیر اختیاریه باطل نمیشه. آقای فاضل چون خودشون توجه دارن به این نکته میفهمن اینجا با نماز فرق داره ها. فرقش چیه؟ میفهمن اینجا اگه قرار باشه که با نسیان هم مثلا عمر باطل بشه یا حج باطل بشه اگر طواف رو ترک کرد، این البته این مربوط به عمر است بحث فعلا، این موجب حرجه، این موجب حرجه. که البته این هم جای تأمله. شون میگه در نماز موجب حرج نیست. خب شما رکوع رو سهواً ترک کردی نماز رو دوباره میخونی، اما مثلا در عمره یادت رفت طواف بخوای دوباره طواف کنی این موجب حرجه. چه حرجه؟ تو عمره رو دوباره انجام میده، طواف رو دوباره انجام میده، چه حرجه؟ حرجی در کار نیست ظاهرا. بله، و اون دلیلی هم که حالا ایشون فرمود که حدیث رفع میاد اثر نسیان رو بر میداره، این مال وقتیه که ما اولا واقعا اینجا دلیلی وجود داشته باشه که ناسی اگر چنین کاری کرد عملش باطله. بعد اون وقت بگیم مثلا حدیث رفع حاکم برونه یا وارد برونه. ایشون میگه نه، من مقصودم این نیست، مقصودم این استش که ما میدونیم که طواف جزئی از عمره است، از اون طرف میدونیم که اگر اینو عمدن ترک کنه چه سهواً چه عالماً باطله. سهواً اگر ترک کرد چی؟ عمدن میدونیم باطله. سهواً چی؟ اطلاق اقتضا میکنه که این جزئه و جزء رو ترک کردی کل باطله ولو سهواً. اون موقع حدیث رفع معنادار میشه. حدیث رفع میاد میگه اون اطلاق شامل سهو نمیشه، یعنی جزئیتش در زمان سهو نیست. این در زمانی که شخص فراموش کرده توجه نداره که طواف باید انجام بده، این دیگه جزء عمره نیست، بنابراین عمره باطل نمیشه. اما به لحاظ روایات ایشون دو تا روایت رو مطرح میکنه. یکی از اون دو روایت صحیحه هشام ابن سالمه، از امام صادق علیه السلام سوال میکنه، سألت ابا عبدالله علیه السلام اما نسی زیارت البیت. حالا این زیادت که نوشته چون نسخه اشتباه تایپ کرده بوده، من کپی پیست کردم اشتباه، زیارت نه زیادت، زیارت البیت حتی رجع الى اهله. سوال میکنه از کسی که زیارت بیت رو فراموش کرده تا اینکه برگشته به خونش فقال لا یزر روحو، حضرت فرمودن اشکال نداره، اذا کان قد قضا مناسکه، اگر مناسکش رو انجام داده اشکال نداره. این روایت رو صاحب وسائل دقت کنید اینجا رو در دو تا باب آورده، یکی در ابواب زیارت البیت، چون تو این روایت هم سوال از زیارت البیت، اولین باب در ابواب زیارت البیت این مطلبه. بارها گفتم کتاب وسائل کتاب فقه نه کتاب حدیث، عناوین باب فتوای صاحب وسائل است بر طبق شرایع مرحوم محقق، روایات ذیلش دلیل فتواست، اینا عناوین باب مثل عناوین کتاب نیستن. خب اولین باب یعنی در واقع اولین مسئله استحباب و تعجیلها، که حالا این تعجیلها ضمیر برمیگرده به همون زیارت البیت، مستحب تعجیل زیارت البیت یوم النحر او ثانیه و کراهت تأخیر عنه خصوصا للمتمتع. این یعنی چی؟ یکی این جمله رو برای من معنی کنه. مستحب تعجیل زیارت البیت یوم النحر او ثانیه و کراهت تأخیر عنه خصوصا للمتمتع. یعنی چی؟ اونو که حج رفتن باید بلد باشن دیگه، حالا اونو که نرفتن شاید هنوز خیلی را بدی. ببینید مقصود از زیارت البیت یعنی طواف حج، مقصود اینه. این میگه یوم النحر، یوم النحر یعنی چی؟ روز عید قربان. میگه مستحبه که شما همون روز عید قربان برید زیارت البیت. به این توجه دارید که شما روز نهم حاجی ها آمدن عرفات، از ظهر تا مغرب تو عرفات موندن، عرفات 25 کیلومتری مکه است، بعد آمدند از عرفات به مشعر، شب رو بیتوته کردن در مشعر بین طلوعین رو که رکنه، در مشعر موندن، صبح آمدن از مشعر به منا. الان روز عیده، روز عید یکی از اعمالش رمی جمره عقبه است، یکی از اعمالش نحر یا ببخشید قربانی، حالا نحریش نر مربوط به شتره، ذبح یا نحر قربانی، و یکی از اعمالش حلقه که بعد به ترتیب باید اینا انجام بشه. خب تو این روایات که الان اشاره میکنه میگه مستحبه که شما همون روز عید از منا برید مکه و اعمال حج رو که طواف حج سعی اینو انجام بدید. این زیارت البیت مقصود نیست برید زیارت البیت السلام علیکه یا خود خدا، چون یکی از رفقا میگه ما اینجا میرسیم چی بگیم السلام علیکه چی؟ بعد میگفت لابد باید بگیم السلام علیکه خود خدا. گفتم نه، تو روایت وارد شده بگید السلام علیکه یا رسول الله، چون پیغمبر برای ما این آداب رو چیز کرد. خلاصه این روایت اینو میگه. حالا روایتش یکیش اینه، روایت اول صحیحه معاویه ابن عماره عن ابی عبدالله فی زیارت البیت یوم النحر قال زره، حضرت فرمودن برو زیارتش، یعنی روز نحر روز عید، فان شغلت فلا یزرک ان تزور البیت من الغد، اگه نتونستی چون روز مثلا عید کارات زیاد بود، طواف می‌خواستی رمی کنی، بعد قربانی کنی، بعد حلق کنی، کارت زیاد بود نتونستی، فرداش برو، یعنی روز 11 هم. ولا تو اخر ان تزور من یومک، دور تأخیر ننداخ از اون روز عید یا فرداش، فانه یکره للمتمتع ان یؤخره، برای شخصی که حج تمتع انجام میده مکروهه، اما موسع للمفرد ان یؤخره، ولی برای کسی که حج افراد انجام میده اب نداره تاخیر بندازه. البته این بسیار بسیار کار مشکلیه امروزا، این روایات مال اون زمانه. این کسی بخواد روز عید برگرده بیاد بیت طواف کنه، که سنی ها خیلی هاشون برمیگردن، اونا به این عمل میکنن، ولی بسیار بسیار مشکله، تقریبا غیر ممکنه این روزا. برای ماها البته که سختمون میاد، اونا میرن، سنی ها میرن، بله خیلی سخته. با اینکه الان که منا جزء مکه است، الان منا دیگه جزء مکه است، اگه عرفات هنوز جزء مکه نشده باشه، ولی منا جزء مکه است، منا بخش زیادیش الان جزء مکه است، متصل شده به مکه. خب این روایات رو من دیگه تکرار نمی کنم. چندین روایت تو این باب آورده صاحب وسائل که همشون مضمونش همینه، مضمونش اینه که شما باید روز عید برید زیارت البیت. بعد یه دونه از اون روایات همین روایتی که آقای فاضل اشاره کرد، یه دونه از اون روایات همین روایت، روایت چهارم بابه، سأل تو ابا عبدالله اما نسی زیارت البیت. یعنی صاحب وسائل اینو تو ابواب زیارت البیت آورده، گفته کسی که یادش رفته اعمال حج رو انجام بده، زیارت البیت رو انجام بده، یعنی بره طواف حج رو انجام بده، سعی رو انجام بده، حتی رجع الی اهله. بعد اینجا تعبیر حضرت اینه لا یضره اذا کان قد قضا مناسکه، اگه مناسکش رو تمام کرده اشکالی نداره. مرحوم شیخ گفته خب این که گفت قضا مناسکه، یعنی حجش تمام شده، کارش انجام داده، پس این زیارت البیت مقصود چیه؟ شیخ میگه مقصود طواف وداعه. یه طواف مستحبی ما داریم به نام طواف وداع، که شما وقتی میخواید مکه رو ترک کنید یه اعمالتون تموم میشه، مستحب برید طواف وداع، برید 7 بار طواف کنید و نماز طواف بخونید و بعد این میشه یه سعی هم انجام بدید، میشه طواف نسا، طواف وداع. عرض کنم سنی ها البته خیلی به طواف وداع ملتزمند، ولی خب شیعه قائل به استحباب طواف وداع. جناب شیخ فرموده این طواف طواف وداعه، خواهی طواف وداع باشه ربطی به بحث ما نداره اصلا. ما بحثمون این بود که کسی طواف عمره یا حج رو ترک کنه، نه طواف وداع. طواف وداع که مسئله این نیست، ربطی نداره، جز اعمال نیست اصلا، یه عمل مستحبیه، مثل یه نماز مستحبی میمونه. آقای فاضل رضوان الله علیه میفرمان این حمل شیخ درست نیست. چرا؟ میفرمان طواف وداع که مستحبه، برای چی راوی گفته یادش رفت، رفت برگشت اهلش؟ خب یادش بره، یادش هم نمیرفت، عمدن هم میتونست ترک کنه، اینکه لازم نیست اصلا یادش بره، مثل واجب نیست که. بعدیشون میگه که این که گفته قضا مناسکه، مقصود این نیست که همه اعمال حج حتی طواف رو انجام داده، این مقصودش از زیارت البیت، همون زیارت البیته که توی اون روایات دیگه هم مطرح بود و مقصود از قضا مناسکه یعنی کارهای دیگه حج رو انجام داده، یعنی وقوف در عرفات رو انجام داده، بیتوته مشعر رو، وقوف بین طلوع عین مشعر رو انجام داده، بیتوته های منا رو انجام داده، جمع رمی های روز عید و 2 روز بعد رو انجام داده، نمیدونم قربانی رو انجام داده، حلق و یا تقصیر رو انجام داده، اعمال حج رو انجام داده، فقط طواف یادش رفته. طواف حج زیارت البیت یادش رفته. این مقصود اینه، مناسکهو یعنی اونا رو انجام داده. این یه دونه. بعد میگه که هشام ابن سالم بیاد از یه مسئله مستحبی بپرسه، بگه آقا یه کسی یه مستحبی یادش رفته چه حکمی داره. یه هشام ابن سالم اینقدر اطلاعاتش ضعیفه که آقا طواف وداع مستحب کسی یادش بره مثلا احتمال میده اشکالی داشته باشه که میاد از حضرت بپرسه. بعد حضرت هم در جواب بده بفرماد اشکال نداره، لا یزر روحو، ضرر بهش نمیزنه. چی تو میشه؟ خب اگه یه عمل مستحبیه مثلا احتمال میداده اون که وقتی فراموشش کنی ضرری بزنه به حجش، بعد حضرت هم بفرماد ضرر نمیزنه. اینا همه ایشون میفرماد شاهده بر اینه که مقصود از زیارت البیت همون زیارت البیتی که در روایات دیگر اون باب مطرح بود. ولی صاحب مسائل در ذیل همین حدیث در اون باب که الان خوندم مربوط به زیارت البیت وقتی این روایت رو نقل میکنه میگه اقولو هازا محمولون الا انهو یقلیه او یستنیب و فیه او علا نسیان الوداع. میگه سه تا محمل داره. یکی این که حضرت فرمود لا یزر روح، یعنی یکی از باید بره قضا کنه، لا یزر روحو به این معنا باید بره قضا کنه، یعنی بره دوباره انجام بده. چی لا یزر روح؟ چه مثلا قابل جمع نی. یستنیم نه، باید نائب بگیره، که اینم به نظرم با لا یزر روح خیلی جور در نمیاد. او علا نسیان الوداع، حمل جناب شیخو میگه، میگه این مقصود وداع زیارت البیت یعنی طواف وداع. اینجا به صورت یکی از احتمالات صاحب مسائل میگه وداع، ولی تو یه باب دیگری همین روایت رو میاره. اون باب اینه عنوانش، یعنی فتواییشون در واقع مسئله، ان من نسی الوداع لم یلزمه شیئون. اصلا عنوانش اینه، کسی که وداع رو فراموش کنه یعنی طواف وداع رو، این اصلا اشکال نداره. اولین روایتی که میاره همین روایت هشام ابن سالمه. مثلا صاحب وسائل ظاهرا حمل جناب شیخ رو پذیرفته. عرض کردم تو اون باب یادش نبوده ظاهرا که خودش اینجا تو این یکی باب مثلا بهش تمسک میکنه. حالا مسئله به مسئله است، فقیه ممکنه یادش بره. به هر حال ایشون ظاهرا حمل جناب شیخ رو پذیرفته، حمل کرده زیارت البیت رو بر وداع و گفته مقصود از نسی الوداع یعنی نسی از زیارت البیت یعنی نسی الوداع. به همین دلیل اینو اولین روایت همون باب آورده که فتواش اینه، من نسی الوداع لم یلزم خوشه، اشکالی نداره. ولی آقای فاضل اصرار دارن که مقصود از زیارت البیت طواف حج نه طواف وداع. بعد ایشون میفهمن مقصود طواف نسا هم نیستا، طواف نسا هم مقصود نیست. چطور؟ میفهمن به خاطر اینکه اولا طواف نسا جز اعمال حج نیست، واجب هستا ولی جز اعمال حج نیست. به همین دلیل این اصلا ربطی به حج به اون معنایی که مثلا جزئی از اعمال حج باشه نیست، ولی یه واجبیه. ما برای اینکه تقریب بشه به ذهن اینو عرض کنم، مثلا در مسئله اقامه میدونید که بعضی ها قائلن به وجوب اقامه، ما هم قائلیم به وجوب اقامه برای نماز واجب. بعضی ها قائلن، مثلا مرحوم عاشق عبدالکریم حائری تو کتاب استدلالیش قائل، حالا من فتواش رساله من نزیشون ندیدم، بعضی ها قائلن. ولی اونایی که قائلن به وجوب اقامه برای نماز مثل ما، اقامه جزء نماز نیستا، برای همین اگه کسی اقامه رو ترک کنه نمازش باطل نمیشه، هرچند واجب انجام بده. طواف نسا هم مشهور اصلا نظرشون همینه که طواف نسا واجبه، اگه کسی انجام نداد نمیتونه ارتباط جنسی با همسر خودش داشته باشه، با کسانی که حلال با اونها ارتباط جنسی داشته باشه داشته باشه، اما جزء حج نیست. بنابراین ایشون میفهمد اصلا ربطی به حج نداره که مثلا حالا راوی سوال کنه. ثانیا ایشون میگه این روایت زیارت البیت، خب تعبیرش هم شامل حج هم شامل عمره، یادش رفت زیارت البیت هم حج رو شامل میشه هم عمره رو. عمره تمتع طواف نسا نداره ایشون میگه، عمره تمتع اصلا طواف نسا نداره. البته ظاهرا کلمه زیارت البیت به کار نمیره برای طواف عمره، ظاهرا مقصود از زیارت البیت همونیست که تو اون روایات آمده، یعنی اعمال حج. ولی ایشون میگه نه اطلاق داره زیارت البیت، اگر نبود استعمالاتش همین فرمایش ایشون درست بود، زیارت البیت اعم از عمره است و حج. اما این که تو اون روایات اکثرا بر مسئله حج ظاهرا تطبیق شده، زیارت البیت یوم النحر و اینا، همش مربوط به حج نه مربوط به عمره، برای همین بعید نیست که بگیم منصرف به حج. و اون استدلال دیگه که بگیم عمره رو شامل میشه، عمره تمتع رو هم میگیره، عمره تمتع هم حد طواف نسا نداره، یه مقداری مشکل میشه. روایت دومی که مرحوم آقای فاضل اشاره میکنه صحیحه علی ابن جعفر از موسی ابن جعفر علیه السلام، روایت اینه: سألته عن رجل نسی طواف الفریضه، این اصلا صریح گفته طواف الفریضه، حتی قدم بلاده، رسید شهرش برگشت ایران، و واقع النساء، با زنان هم مواقعه داشت، کیفه اصلا حالا چیکار کنه. حضرت میفهمان یبعث به هدین، این هدیه به خاطر اون مواقع است نه به خاطر ترک فریض طواف فریض. حضرت میفهمان خب چون نزدیکی کرده برای حرام بوده کفاره باید بده، یه هدیه. یبعث به هدین ان کان ترکه فی حج بعث به فی حج و ان کان ترکه فی عمره بعث به فی عمره، اگر این طواف فریضه رو طواف حج بوده باید برای حج بفرسته، اگه طواف عمره بوده باید برای عمره این هدیه بفرسته. حالا طوافش رو چیکار کنه؟ حضرت نمیگه عملش باطله، فرماد و وکل من یطوف عنه ما ترکه من طوافه، یه نفر رو وکیل خودش قرار بده بره طواف اینو انجام بده، نگفته بقیه اعمال رو انجام بده، فقط طواف اینو انجام بده. صاحب وسائل اینو تو این بابا برده، ان من نسیه، یعنی مسئلش اینه، ان من نسیه طواف حتی اتا اهله و واقع لزمه ان یبعث هدیا الا ان یکون تجاوز النصف و یوکل من یطوف عنه ان عجز عن الرجوع و ان مات طاف عنه ولیه او غیره فان طاف طواف الوداع اجزعه. ایشون فتواش اینه، میگه کسی که طواف فراموش کرده رفته خونشون مواقعه هم کرده باید یه حدی بفرسته، مگر اینکه تجاوز نصف، یعنی نصف طواف رو انجام داده بد ولش کرده، اونجا نه. و یوکل من یطوف عن ان عجز عن الرجوع، اگه نمیتونه برگرده یکی رو وکیل قرار بده، و ان مات، اگه مرد باید ولی این میت یا غیرش یه نفر بره خلاصه براش طواف انجام بده. بعد صاحب وسائل میگه اگر طواف وداع رو انجام بده مجزیه، یعنی طواف وداعش جای اون طوافی رو که نسیان کرده فراموش کرده میگیره، اون به حساب اون در میاد. که حالا میدونید مشهور ما شیعه قائلند که اهل سنت که طواف وداع میکنن کفایت میکنه از طواف نسا، چون طواف نسا انجام نمیدن. روایت اولین روایتی که میاره همین روایت جناب علی ابن جعفره که رجل نسی طواف الفریضه، حضرت اون فرمایش که فرمودن که تو عبارت جناب چس خوندیم. البته صاحب وسائل میگه همین طواف الفریضه رو جناب شیخ حمل کرده بر طواف نساء. که آقای فاضل رضوان الله علیه باز این رو بحث میکنه که شیخ اینو حمل کرده بر طواف نساء، میگه بچه‌ای نداره. چرا؟ میگه شما به خاطر چی حمل کردی بر طواف نساء؟ ای به خاطر اینکه این اسم مواقعه برده. که خب ببینید، اگر کسی طواف حجش هم انجام نده، حجش کامل نشده باشه، طواف نسایش به درد نمیخوره که. اینجوری که نیست که. طواف نسا مال وقتیه که حجتو کامل انجام بدی اثر داره. اگه حجتو کامل انجام ندی طواف نسا اثری نداره که. بازم مواقعه حرامه، چون شما با محرم شدن یه سری چیزا رو حرام کردی، یکی مواقعه. اون که میگن طواف نسا، نه اینکه طواف نسا رو بدون حج انجام بدی مواقعه حلال میشه، نه، شما هنوز محرمی، هنوز محرمات احرامو داری، بعد از اینکه حج تمام شده درست انجام دادی اون موقع طواف نسا رو انجام بدی، درسته؟ پس این دلیل نمیشه که چون مواقعه اسمش برده شده این طواف طواف نسایه. بعدشون میفهمد اگه مقصود یه روایت دیگه است که صحیحه معاویه ابن عماره، که باز همون مجموعه صاحب وسائل اونم آورده تو همین باب، صحیحه معاویه ابن عمار، فی رجل نسی طواف النساء حتی اتى الکوفه، اینجا تصریح کرده به طواف النساء، که بعد حضرت فرمودن لا تحل له النساء حتی یطوف بالبیت، حضرت فهمه نمیتونه با زنان نزدیکی کنه تا طواف نسا انجام نداده. میگه حالا نمیتونه، قل تو فعن لم یقده، نمیتونه بیاد برگرده. حضرت فهمه خب اون موقع یه نفر رو یعمر من یتوف آن، یه نفر رو بگه به جاش طواف کن. مرحوم آقای فاضل میگه اگه قرینتون این روایته، این دلیل نمیشه. حالا طواف نسا رو کسی یادش بره حکمش اینه. خب این دلیل میشه که اونجا طواف که گفته طواف الفریضه رو تو اون روایت، طواف الحج رو یا طواف الفریضه رو ما حمل کنیم بعد طواف نسا، این چه دلیلیه؟ چه قرینیتی داره؟ این دوتا روایته، هر دوش هم درسته، دوتا مسئله هست. یکی طواف الفریضه است، اگه کسی انجام نده واجبه یه نفر وکیل قرار بده یا خودش برگرده، اگر میتونه برگرده، اگه نمیتونه واجب یکی وکیل قرار بده. یکی طواف نساء، دو تا مسئله، این قرینه بر اون یکی که نمیتونه باشه. این بحث مطلب البته هنوز یه تتمه ای از این بحث باقی میمونه، تکمیل البته مسئله، حالا چند نکته دیگه تو مسئله هم هست، میمونه برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.